بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق بروجردی قدس سره الشریف، ایشون در حاشیه کفایه در جلد اول صفحه 365 فرمودن که این ثمره‌ای که مرحوم آخوند بر این نزاع اجتماع امر و نهی مترتب کردن، این ثمره بر این نزاع مترتب نیست، بلکه ما باید صحت صلات و فساد صلات در دار قصدی را دائر مدار جهل و نسیان و عدم جهل و نسیان قرار بدیم. به این بیان در صورتی که مکلف جاهل به حرمت قصد باشه یا جاهل باشه که این مکان مکان قصدیه یا ناسی باشه، در این صورت جهل یا نسیان این نماز صحیحه، اعم از این که ما اجتماعی بشویم قابل به جواب اجتماع امر و نهی بشیم یا امتناعی بشویم. این اجتماع امر و نهی ممتنعه، اما در صورتی که مصلی جاهل نباشه و ناسی هم نباشه، در این صورت این نماز باطله، اما از این که ما جوازی بشویم و یا امتناعی بشویم. در توضیح فرمایش ایشون، ایشون فرمودن که در صورتی که مکلف جاهل باشد و یا ناسی، این فعلی که در عالم خارج واقع می شود اطلاع به مبعوثیت لزم الله نداره. وقتی مکلف جاهله که حالا یا جهل به حکم داره یا جهل به موضوع داره، اینجا این فعلی که در عالم خارج واقع میشه، این وجودی که در عالم خارج واقع میشود، این وجود مبتلای به مبعوثیت للمولا نیست. وقتی مبتلا نشد قابلیت تقرب رو داره، مکلف هم قصد تقرب می کند، لذا این عمل عمل صحیحیه. اما در صورتی که مکلف و مصلی عالمه، میداند که القصب حرامون در این مکان مکان قصدیه، در صورت علم و ان اینجا این فعلی که در عالم خارج موجود میشود مبتلا به مبعوثیت للمولا. حالا که مبتلا به مبعوثیت برای مولا، چیزی که مبتلای به این عنوانه و مبعوث برای مولا، این نمیتواند مقرب واقع شود، لذا این عملی که داره انجام میده این عمل عمل صحیحیه، عمل باطلیه. در حقیقت در عبارتی که ایشون دارن که حالا من عین عبارت رو هم نوشتم در اینجا بخونیم عبارت ایشون رو، در عبارت ایشون در حقیقت سه تا مطلب دارن که باید هر سه مطلب ایشون هم مورد بررسی قرار بگیره. بعد از اینکه کلام آخون رو در مقدمه عاشره بیان فرمودن، فرمودن فإن جعل مثل ذلك من ثمرة المسألة لا يخلو من تأمل ضرورة أن العمل الجزائي بحسب وجوده في الخارج يدع لا محالة مبقوضا لاضطرائه به جهت المبقوضیه فلا یصلح للتقرب مطلقا و ان قلنا بالجواب لکنه مع الجهل و النسیان یدع العمل صحیحا لعدم اطلاعه فی الحالین بما هو مبغوض و ان قلنا بالامتناع. تا اینجا قسمت اول فرمایش ایشونه که میفرمایند صحت صلاح و فساد صلاح این دائر مدار نزاع در اجتماع امر و نهی نیست که بگیم اگر جوازی شدیم این نماز صحیحه، اگر امتناعی شدیم این نماز باطله، بلکه دائر مدار جهل و نسیان و عدم این دوتا در صورت جهل و نسیان این فعل موجود در خارج مبتلا به یک عنوان مبغوضی جد، حالا که مبتلا به عنوان مبغوضی جد این نماز باطل در صورت جهل و نسیان اگر نباشه، یعنی در صورت علم این جای سبق لسان میشه اشتباه نشه، در صورتی که جهل و نسیان نباشد فعل مبتلا به مبغوضیت و لذا باطله، در صورتی که جهل و نسیان باشد این فعل مبتلا به مبغوضیت نیست. حالا اینجا باید برای توضیح فرمایش ایشون اون مطلبی رو که ما در جواب از مرحوم آقای خویی قبلا گفتیم اون مطلب رو بیاریم تا کلام ایشون تکمیل بشه. و اون مطلب این است که گاهی به ذهن میرسد که اگر یک فعلی مقصده داره، مثلا شرب خمر دارای مقصده، دروغ گفتن دارای مقصده، غیبت کردن دارای مقصده، خب آیا هر جا که یک فعلی عنوان مقصده رو داشت حتما مبغوضیت للمولا هم داره؟ یعنی اون فاعل اگر آمد انجام داد مطلقا این فعل مبغوض برای مولا، چه فاعل عالم باشد که این تحریم مولا، چه جاهل به این تحریم مولا باشه؟ یا اینکه وقتی ما به اوغلا مراجعه میکنیم اوغلا بین این دوتا عنوان هم تفکیک قائلن، اوغلا میگوین که ممکن است یک فعلی مقصده واقعی داشته باشه اما قائل به خاطر این که جاهل به این مقصده واقعیت، این فعلش مفقود برای مولا نباشه. مثلا ببینید فرد مجنون اگر آمد شرب خمر انجام داد، اینجا این فعل این فرد مجنون مبغوض برای مولا نیست. بغض اونجا ایست که بشود مذمت را مترتب کرد. اینجا خب شرب خمر یه مقصده واقعیه داره، کسی نمیتونه این رو منکر بشه. چه آدم عاقل این خمر رو انجام بده شرب بکنه، چه آدم دیوانه. اما وقتی آدم عاقل آمد شرب خمر انجام داد، این مبغوضیت هم داره برای مولا و این مبغوضیت موضوع برای استحقاق عقابه. مجرد وجود مفسده واقعیه این موضوع برای عقاب و استحقاق عقاب نیست. اونجایی که مبغوض للمولا شد، اینجا استحقاق عقاب داره. روی این مبنا حالا غیر از مجنون بچه هم همینطوره. اگر سبیل یا شرب خمر انجام بده، این مقصده داره، نه این که مقصده نداشته باشه. حتی گاهی سوال میکنن که خب اگر شما میگید احکام، این نکته رو خوب دقت کنید، اگر میگید احکام تابع مصالح و مفاسده، خب این مصالح و مفاسد در احکام وجود داره، چرا این فعل رو یه آدم بالغ که انجام میده احکام برش مترتب میشه، اما همین فعل را بدون کم و زیاد یک آدم غیر بالغ اگر انجام داد، اینجا میگید برش حکمی مترتب نمیشه. در حالی که وقتی بچه هم میاد دروغ میگه، کسی نمیتونه بیاد بگه این دروغی که این بچه میگه اصلا مقصده نداره. نمیتونیم بگیم بین کذب البالغ با کذب الصبی از این نظر فرق وجود داره که در کذب بالغ مقصده هست، مقصده واقعیه، اما در کذب صبی مقصده وجود نداره. این نیست. اینطور تمام محرمات رو اگر صدی آمد انجام داد، اون مقصده واقعیه درش موجوده، اما عنوان مبغوضیت للمولا، عنوان قبح که گفتیم حسن و قبح، این موضوعا برای استحقاق مذ و استحقاق مذمت، این برش مترتب نمیشه. اینجا مرحوم آقای بروجردی رو همین مبنا میفرمایند این شخصی که جاهل یا ناسیه، درست مفسده قرض در اینجا وجود داره، اما این فعل عنوان مقبوض برای مولا رو پیدا نمی کنه. چون این آدم جاهل بوده یا ناسیه. اما اگر عالم باشه، خب در فرض غیب این عمل میشه مبغوض برای مولا. یه عمل خارجی هم بیشتر نیست. چیزی که متصف به عنوان مبغوضیت للمولا شده، این صلاحیت برای مقربیت نداره. این قسمت اول مطلب ایشون. چی فرمودی شما؟ چرا؟ خیلی
می‌فرماید اگر شما در صورت جهل و نسیان ما می‌گیم نماز صحیحه، چه جوازی رو چی چه امتناعی؟ در صورت علم و عمد می‌گیم نماز باطله، چه جوازی رو چی چه امتناعی؟ نیست. خب از این ثمره که شما برای این نظام بیان کردید ثمره درستی قسمت دوم فرمودن و بل جمله سقوط الامر و حصول الانتصار و صحت العمل دائر مدار صلاحیت العمل للتقرب و حصول القربه. این فرمان سقوط امر، انتصار و صحت عمل دائر مدار صلاحیت عمل برای تقرب و حصول قربت هست. لا انه مترتب على المسئله، این مترتب على المسئله یعنی بر این نزاع در باب جواز و عدم جواز، این حصول انتصار و عدم حصول انتصار در این نگاه مترتب نیست. مطلب سوم فرمودن و علی ذلک، بنابراین مطلب بس اکشاف المشهور الی القول بالامتناع من ذهابهم الی القول بفساد العمل اما استکشفه المصنف فی غیر محله فان القائلین بالجواب قائلون بالفساد ایزن. در مطلب سوم فرمودن که اینی که مرحوم و آخون آمدن از راه اینی که فقها غالباً سلاف در دار تصویر را فاسد می دانن، ایشون از این را استکشاف کردن که پس فقها قائل به امتناع هستند، فقها امتناعی هستن در این مسئله. می فرمان این حرف درست نیست، برای این که قائلین به جواز قائلین به فساد هم هستن. این سه مطلبی که مرحوم آلبوزردی خصوصا سر رو در اینجا بیان فرمودن. حالا ببینیم که این فرمایش ایشون حتی با اون توجیه و تکمیلی که ما برای فرمایش ایشون آمدیم بیان کردیم آیا درست یا نه. اینجا باید یک اشاره بکنیم به اون چی که قائلین به جواب در باب اجتماع امر و نهی قائلن. ما بعدا میرسیم وقتی ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی رو بیان می کنیم، اونجا جوازی ها دو دسته هستن و دو گروه هستن. یک گروه از جوازی ها می گوین که این فعل در عالم خارج، این صلات در دار قصدی یک وجود داره، وجود واحد داره، اما چون در این وجود واحد دو تا عنوان، یکی عنوان صلاتیت و یکی عنوان قصدیت، چون دو تا عنوان با یک دیگر اجتماع پیدا کرده، از حیث صلاتیت همین وجود واحد میشه واجب، از حیث قصدیت همین وجود واحد میشود حرام. گروهی از جوازی ها مسئله رو اینطور مطرح میکنن که وجود واحد مجمع برای دو عنوان هست، مجمع برای عنوانینه و به اعتبار این عنوانین وجوب و حرمت نسبت به این فعل واحد تحقق پیدا می کنن. اما گروه دوم جوادی ها میگویند اینجا به حسب ظاهر یک وجوده، اما این صراط در دار قبلی دو وجوده که با یک دیگر ترکیب شده و میگویند این ترکیبشون هم ترکیب انضمامیه، یعنی یک وجود نیست، دو وجوده، دو وجود منظم به یک دیگر شده، این شبه ترکیب انضمامی. خب اینجا اگر کسی به مرحوم آقای بروجردی اینطور بگوید که خب در صورتی که دو وجود باشه، خب حالا بگیم این دو تا وجود یکیش ملاک سلاکی داره، یکیش ملاک قصد داره، یکیش واجب یکیش حرام، و این دو تا الان ملازم یا مقارنه با یک دیگرن، هیچ کدام از دیگری هم به دیگری سرایت نمی کنه. اینجا مبتلا بودن به یک وجود مفقود مقارن، این که ملاک امر و ملاک سراب از بین نمی بره، شبیه اونجایی که به کسی در داخل سراب داره نماز می خونه، اندر یک زن نامحرمی هم داره میره به اون نگاه بکنه، خب اینجا کسی نمیگه این نماز باطله، اینجا این نماز مقارن شد با یک عمل حرامی که نظر به نامحرم باشه. دو تا وجودن داره، یک وجود واحد نیست. قائلین به جواد مسلمن روی این عنوان، یعنی روی این فرض دوم که بیان بگن دو وجوده، این دو وجود با دیگر ترکیب پیدا کرده، انضمام پیدا کردن، یکیش ملاک مقربیت داره یکیش ملاک مبعدیت، لذا روی این مبنا این فرمایش مرحوم آقای بروجردی وارد نیست. هم بگیم روی این مبنا بگیم خب حالا یه وجود واحده، این وجود واحد دو تا حیث داره، دو تا عنوان داره، به طوری که از یک عنوان مصداق برای عنوان صلاته، از عنوان دیگرم مصداق برای عنوان قصده. خب اگر ما همینجا باز به مرحوم آقای بروجردی عرض میکنیم روی این مبنا هم با فرمایش شما وارد نیست، ولو اینکه بعضی از بزرگان خواستن بفرمایند روی این مبنا فرمایش مرحوم آقای بروجردی وارده، اما به نظر ما باز وارد نیست، برای اینکه وقتی ما میگیم احکام که خود وجود خارجی تعلق پیدا نمی کنه، احکام به عناوین و طبایع تعلق پیدا می کنه، درست این دو تا طبیعت، این دو تا عنوان الان در عالم خارج مصداق دارن، این هم مصداق برای این طبیعت هم مصداق برای اون طبیعت. این فعل درست از این جهت که مصداق برای طبیعت قدره عنوان مبغوضیت للمولا رو داره، ولی از این جهت که این فعل مصداق برای صلاته، این مبغوضیت نداره و عنوان مقربیت داره. به عبارت اخرى این فعلی که در عالم خارج واقع میشه، الان هم ما فرض کردیم یک وجود واحد بیشتر نیست، اگه این یک وجود لونش لون مبعوض للمولا فقط باشه، بگیم آقا با فعلی که مبعوض للمولا نمیشه مبرد باشه، این حرف درسته. در حالی که میگیم این دو تا لون داره، دو تا عنوان داره، دو تا جهت داره، دو تا حیثیت داره، از حیثی میگیم عنوان مقربیت رو داره و نماز از این حیث میشود صحیح، از حیث دیگر عنوان موحدیت و مقبوضیت للمولا رو داره. لذا روی هر دو تا مبنا این فرمایش ایشون فرمایش درستی نیست. اما اون قسمت دوم فرمایش که ما اصلا بیاییم بگیم مقربیت اصول انسان، این دائر مدار علم و جهله. خب ما قبلا در ایراد مرحوم آخوند اونجا آمدیم بیان کردیم که علم و جهل در احکام واقعیه دخالتی نداره. یعنی گفتیم اگر این فرمایش ایشون فرمایش مرحوم آخوند رو در میزان هم کسی بخواد بپذیره، در فرض جهل گفتیم جهل در احکام واقعیه دخالت نداره. یعنی اونجایی هم که کسی جاهله حرمت القصد حق، نفسده واقعیه حق، منتها یه این مسئله مبعوضیت و عدم مبعوضیت رو در اینجا مطرح بکنیم که ما هم قبول کردیم این رو. گفتیم فرق بین علم و جهل این است که در فرض وجود علم این عمل مبعوض للمولا، علاوه بر این که این عمل اطاعتون امتثالون مبعوض للمولا، اما در فرض جهل عنوان مبعوضیت للمولا رو نداره. این مبنا را اگر بگیم که ما هم در توضیح فرمایش خود مرحوم آقای بروجردی گفتیم رو، این مبنا درسته. لیکن الان این کسی که جاهله در فرض این که ما قائل بشویم به جواز اجتماع، اگر گفتیم اجتماع هم ولن جاهل، اینجا بین جهل و علم فرقی نمی کنه. یعنی در فرض این که بگیم اجتماع امر و نهی جایده، این شخص چه جاهل باشد به حرمت القصد، چه عالم باشه، یعنی ولو مقبولیت هم در اینجا باشه، ما الان توضیح دادیم برای شما که این وجود واحد مصداق دو تا عنوان واقع میشه، لذا نماز صحیحه. اما اگر آمدیم امتناعی شدیم روی فرض امتناع، ما این وجود واحد میگیم دو تا عنوان نمیتونه داشته باشه. روی فرض امتناع یا جانب امر رو باید طلبه بدنیم یا جانب نهی رو باید طلبه بدنیم، این وجود واحد دو تا عنوان نمیتونه داشته باشه. اگر جانب نهی رو غلبه دادیم، وقتی جانب نهی رو غلبه دادیم، چه عالم باشه چه جاهل باشه، این نماز در این دو چیه؟ باطله. برای اینکه نه امر به صلاه الان داریم، ملاک حرمت القصد بر ملاک صلاه مقدم شده. لذا اینی که ما بگم که حد و فساد صلاه را دائر مدار علم و جهل قرار بدیم بدون این که مسئله جواز و امتناع رو در نظر بگیریم، این حرف درست بینیم. اگر جوازی شدیم بین علم و جهل فرقی نمی کنیم، نماز صحیح. اگر امتناعی شدیم، حالا اینجا ممکنه اولا بگیم آقا رو فرض امتناع بین علم و جهل فرقی نمی کنیم، بگیم بالاخره این نماز اگه امتناعی شدیم و جانب نهی رو مقدم کردیم، نماز نه امر داره نه ملاک داره، نماز باطل. چه عالم باشد به این حرمت القد، چه جاهل باشد. اگر از این تنزل بکنیم، فوقش این است که در سر نفس خود مرحومامون در فرض امتناع میان بین علم و جهل فرق میگذاریم، اما بالاخره در فرض جواز اجتماع بین علم و جهل فرقی و ما نگذاریم. مطلب سوم، مرحوم آقای بروجردی فرمودن که قائلین به جواز قائلین به فساد هم هستن. خب این برخلاف فتاوایی که وجود داره. برخی از بزرگان مثلا مثل مرحوم شهید ثانی در کتاب روض الجنان، اونجا ایشون آمده قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده و فرموده صلات در دار قبلی صحیحه، اما صلات با ساتر قبلی باطله. مرحوم شهید در اونجا تصریح فرموده صلات در دار قبلی از این نظر که دو تا عنوان در اینجا وجود داره و دو تا حیث وجود داره صحیحه، اما صلات با ساتر قبلی را باطل میدانه. از این که میگید قائلین به جواز قائلین به فساد هم هستن، این درست نیست، مگر این که میخوان بگن ملازمه نیست. میخوان بگن بعضی از اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن در این مسئله قائل به چی هستن؟ فساد هم. نه این که بخوان بگن همه قائلین به جواز تمامشون قائل به فساد هم، نه. میخوان نفی ملازمه بکنن. بفرمان کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، اینا بعضی هاشون قائل به فساد هم و در نتیجه بین قول به جواز و قول به صحت ملازمه وجود نداره. این تمام الکلام کدوم مورد؟ شهید در اونجا فرموده است که در صلات با ساتر قصدی نه آمده به یکی از شرایط صلات خورده، اونجا باید ساتر مباح باشه، نه آمده به یکی از شرایط خورده که زن نه به خود عبادت تعلق پیدا میکنه، اما در صلات در دار قصدی نه به خود عبادت تعلق پیدا نکرده. صلی الله علیه و سلم.